و قانون رسانه‌ها در کشور عیار می‌سازند. این در حال است که تاکنون درخواست‌ها به هدف فعالیت مجدد صفحه اینترنتی بینوا که خبر مرگ معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را منتشر کرده بود نتیجه‌ای نداده است. اما کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است در صورتی که لوئید سارنوالی در مورد اعتراض و مشکل نداشته باشد و سایت بینوا نیز نشرات غیر مسئولانه نکند، این کمیسیون با نشرات آن مخالفت ندارد. والی غزنی میگوید که نیاز است برای پروژه‌های فرهنگی این ولایت کمک‌های بیشتر صورت گیرد تا بتواند این ولایت به عنوان مرکز تمدن اسلامی شناخته شود. حاجی موسی در یک کنفرانس خبری گفت که آنان تلاش می‌کنند تا پروژه‌های بازسازی در غزنی به سرعت به پیش برود، اما کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای اسلامی باید همکاری کنند تا غزنی چهره اصلی مرکز تمدن جهان اسلام را به خود بگیرد.
ما صدا می‌کنیم با همه ممالک اسلامی از طریق میلیاها، این فریضه ممالک اسلامی است. غزنی چون نامش مرکز ثقافت اسلامی است، اعمار این ولایت و تطبیق پروژه هایی که در نظر گرفته شده، این فریضه و وجیبه هر مملکت اسلامی است، خصوصا ممالکی که با افغانستان کمک میکنه. ما سری اونا از طریق میدیا شما صدا میکنیم که بیایا در بازسازی ولایت غزنی رول مهم خود ادا کنه.
والی غزنی در این حال از تاجران و سرمایه‌داران افغان و بین المللی نیز خواست تا در این ولایت بیشتر سرمایه گذاری کنند، زیرا به گفته وی بخشای وسیع از این ولایت امن است. وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی حدود 3 سال قبل فیصله کردند که ولایت غزنی را در سال 2013 میلادی رسما به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام اعلام خواهند کرد. و خبر آخر این که به دنبال اعتراض‌های گسترده‌ای که در خصوص عدم تعقیب قاتلین سید حامد نوری خبرنگار افغان صورت می‌گیرد، نیروهای امنیتی پلیس در کابل می‌گویند که یک شخص در اتهام به قتل این خبرنگار بازداشت شده است. محمد ظاهر رئیس کشف و تحقیقات جنایی قماندانی زون ساحوی پلیس کابل به خبرنگاران گفته است که شخص متهم در مزار شریف بازداشت شده و به زودی به کابل انتقال داده می شود. در مورد هویت شخص بازداشت شده تبصره ای نشده است. اتحادیه ملی خبرنگاران افغان خواستار رسیدگی جدی به دوسیه قتل سید حامد نوری معاون این اتحادیه گردیده است. سید حامد نوری در اواسط ماه سنبله در مکروریان کابل به ضرب چاقو به قتل رسید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
فصل اهدای جوایز نوبل فرا رسیده است. در مورد جوایز نوبل شما چی می دانید؟ جوایز نوبل چگونه و توسط کی بنیان گذاری شده است؟ جوایز نوبل به چه کسانی داده می شود؟ جواب اینها در گزارشی از آرش همایون.
جایزه نوبل در سال 1895 نظر به وصیت سرمایه‌دار و کیمیادان سویدنی آلفرد نوبل پایه‌گذاری شده است. آلفرد نوبل را بیشتر به خاطر اختراع دینامیت می‌شناسند. اختراع نوبل به طور مستقیم در ساختن مواد منفجره مورد استفاده قرار گرفت. آلفرد نوبل در طول زندگیش چندین وصیت‌نامه نوشته است. گفته می‌شود یک روزنامه فرانسوی به مناسبت مرگ برادر نوبل لودویگ اشتباهاً یک اعلامیه در گذشت کودکان را به چاپ رسانید و در آن آلفرد نوبل را سوداگر مرگ لقب داد. نوبل با خواندن این مطلب متاثر شد و تصمیم گرفت آخرین وصیت‌نامه‌اش را بنویسد و 96% ثروتش را برای بنیانگذاری 5 جایزه علمی اختصاص دهد. بر اساس وصیت‌نامه نوبل، سود حاصل از سرمایه وی باید به 5 حصه مساوی تقسیم شده به شخصی که به مهمترین کشف یا اختراع در بخش فیزیک، کیمیا، فیزیولوژی یا طبابت نائل شده، یک قسمت آن به شخصی که در عرصه ادبیات بارزترین اثر را خلق کرده، بخش اخیر به شخصی که در زمینه ایجاد برادری میان ملت‌ها، انحلال یا کاهش نیروهای نظامی، برگزاری یا حمایت از همایش‌های صلح‌جویانه، بزرگترین و بهترین کار را انجام داده است، اختصاص داده می‌شد. آلفرد نوبل در یک بخش از وصیت‌نامه‌اش نوشته است: خواسته آشکار من این است که در اهدای این جایزه ملیت شخص مورد توجه قرار نگیرد، تا صرف نظر از آن که او اهل اسکاندنوی است یا نه، شایسته ترین فرد این جایزه را دریافت کند. گفته می شود نوبل به علت خصومت شخصی که با یک دانشمند ریاضیدان داشت، جایزه ای را برای ریاضیات تعیین نکرد. در سال 1998 جایزه نوبل اقتصاد توسط بانک مرکزی سویدن پایه‌گذاری و در لست جوایز اضافه شد. با گذشت سالها توافقات رسمی و تایید اسامی افراد توسط قدرتمندان و تصامیم سیاسی در مورد این که جایزه نوبل باید به چه کسی اهدا شود مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدین میگویند در بسا موارد سیاست‌ها تا شناخت موفقیت‌های واقعی در روند تصمیم‌گیری جوایز نوبل مهمتر و ارجمندتر بوده است. شاید یکی از بدترین این موارد در سال 1973 رخ داده باشد که هنری کیسینجر ولی دکتو به خاطر اعاده و تحکیم صلح در ویتنام به شکل مشترک برنده جایزه صلح نوبل شناخته شدند. این در حالی بود که جنگ در ویتنام همچنان ادامه داشت. هنری کیسینجر جایزه اش را پذیرفت، ولی لی دوکتو با این استدلال که صلح در ویتنام هنوز تحقق نیافته است از دریافت جایزه خودداری کرد. در فاصله سالهای 1937 تا 1948 مهاتما گاندی 5 بار نامزد دریافت جایزه نوبل شد، اما هیچگاه این جایزه را دریافت نکرد. تحقیقات نشان می‌دهد که مقامات مسئول قصد داشتند که در سال 1948 جایزه صلح نوبل را به وی اهدا کنند، ولی مهاتما گاندی در همان سال ترور شد. گفته می شود کمیته اهدای جوایز در همان سال برای وی جایزه پس از وفات را در نظر گرفت، اما سرانجام از این تصمیم منصرف شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
برنامه های قبلی مجله آزادی را دنبال کرده باشید. از هندویزم با تقسیمات طبقاتی در دین هندو گفتیم که سایه سهمگین خود را بیشتر از 2500 سال بر مردم هندوستان انداخته بود و هنوز هم بقایای آن وجود دارد. در دین هندو تقسیمات چارگانه یا تقسیم جامعه به 4 کاست وجود داشت: برهمنان یا طبقه روحانیون، شاتراها یا طبقه جنگاوران و شاهزادگان، ویشاها یا طبقه بازرگانان و دهقانان. طبقه آخری فقط برای انجام خدمات برای طبقات دیگر بود و اجازه نداشتند حتی روی خود را به طبقات دیگر نشان دهند. و اما فروتر از این طبقه، طبقه نجسان در هند وجود داشت. نجسان هندوان غیر آریایی هستند. افراد این طبقه به هیچ وجه حق نداشتند در محل طبقات دیگر رفت آمد کنند و حتی اگر برای حمله زباله به مناطق آنان می رفتند، با صدای بلند حضور خود را اعلام می کردند تا روی طبقات بالاتر به چهره نجسشان نیفتد و بر آنان غسل واجب نگردد. آنان حتی اجازه نداشتند به دعاها گوش کنند و اگر به دعای گوش می دادند سرب مذاب به گوشهایشان ریخته می شد. و در برنامه های قبلی گفتیم عجیب تر از همه این که نجسان همه بدرفتاری را شایسته خود می دانستند و آن را کیفر برای گناهان زندگی گذشته خود گمان می کردند. و اما در قرن حاضر بسیاری از هندوها برای رها شدن از قید و بندهای کاست در نظام اجتماعی آیین هندو به مسیحیت روی آوردند، که ظاهراً حتی مسیحیت هم در بعض موارد برای کنار زدن رسوبات نظام تبعیض آمیز کاستی کمک نتوانست بکند. در جنوب هندوستان شهر است به نام تریچی در نزدیک ایالت تامل نادو واقع شده است. در این شهر گورستان کاتولیک را به 2.5 تقسیم کردن و با وضوح نشان داده شده است که حتی در گورستان پیش‌داوری مبتنی بر نظام کاستی چقدر قدرتمند بوده. آنهایی که از پایین ترین گروه نظام کاستی هندو که به طبقه ناپاک یا نجس منصوبند و به مسیحیت گراویده اند در یک سوی این دیوار دفن شدند و دیگرانی که از طبقه بالاتر به آیین مسیحیت گراویده اند در سوی دیگر دیوار دفن شدند. این دیوار حدود 60 سال پیش بنا شده است. آریایان هندوستان مانند سایر مشرکان به خدای حقیقی جهان نیز معتقد بودند و او را برهما به معنی قائم به ذات و ازلی و ابدی می نامیدند. آنان در آغاز بت و بتخانه نداشتند و عبادات خود را در فضای باز انجام می دادند و به خدایان مذکر که معمولاً نماد اجرام آسمانی بودند عقیده داشتند. در دورانهای بعدی بت‌های بیشمار و بتخانه‌های باشکوه و گوناگون ساختند و خدایان مانند الهه مادر، الهه زمین، مار کبرا و غیره را به مجموعه خدایان خود افزودند. خدایان تثلیث هندو عبارتند از برهما خدای ایجاد کننده، شیوا خدای فانی کننده که مجسمه چهار دست و در حال رقص او فراوان است و ویشنو که خدای حفظ کننده می باشد. شیوا پرستان عورت شیوا را هم می پرستند و آن را لینگا می نامند. مجسمه های لینگا و معابد آن نیز در هندوستان فراوان است. از جمله 12 بتخانه بزرگ و باشکوه که به افتخار لینگا و برای پرستش آن بنا کرده بودند، معبد سومنات بود. این معبد دارای 14 گنبد طلایی بود که سلطان محمود غزنوی به سال 416 هجری قمری به سوی آن لشکر کشید و خزائن انباشته از زر و سیم و گوهرهای گرانبهای آن را که طی قرن‌ها گرد آمده بود به غنیمت گرفت. چیزهای شگفت‌آور مانند قربانی انسان و نوشیدن شراب در کاسه سر مردگان به برخی از فرقه‌های شیوایی نسبت داده می‌شود. فرقه‌های شکتی یا شکتی زنان به معنای نیرو معتقد هستند که قوه خداوندی در جنس لطیف قرار دارد و از اینجاست که در معابد شکتی زنان جوان می‌رقصند. برخی از این فرقه ها رقص های وحشیانه، آواز های گوشخراش و حرکات جنون آمیز را برای تکامل روحی لازم می دانند. نظریه تناخص و تصور کارما. بر اساس قانون کارما به معنای کردار، آدمی نتیجه اعمال خود را در دوره‌های بازگشت دوباره خود در این جهان می‌بیند. کسانی که کار نیک انجام دادند در مرحله بعدی زندگی مرفه و خوشی دارند و آنانی که کار بد می‌کنند در بازگشت با بی‌نوایی و بدبختی دست به گریبان خواهند بود و گاهی حتی به شکل حیوانات بازگشت می‌کنند. به عقیده برخی تناسخیان بازگشت انسان‌ها ممکن است در وجود جمادات، نباتات، حیوانات و یا در انسان‌ها باشد که تناسخ نامیده می‌شود. سمسارا معنی تناسخ را می‌دهد و در بسیاری از ادیان و مذاهب جهان، حتی نزد برخی از فرقه‌های انحرافی جهان اسلام هم با عناوین گوناگون وجود داشته و دارد، اما این عقیده در آیین هندو از اهمیت بیشتر برخوردار است. هندوان معتقد هستند آدمی همواره در گردونه تناسخ و تولدهای مکرر در جهان پررنج گرفتار است. شنوندگان عزیز، درباره آیین هندویزم باز هم بخش را به شما تقدیم کردیم. در برنامه‌های آینده از فلسفه یوگی یا روش جوگیان برایتان خواهیم گفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق، سلام. در یکی از برنامه‌ها نوعی از قالب شعری کوتاه را به نام هایکو معرفی کردیم و هایکوهای را از شاعران افغان پیشکش کردیم. در این برنامه یکی از جوانانی که در اواخر مجموعه مستقل از هایکوها و یا هایکوواره‌های را چاپ و منتشر کردند را با خود داریم. قبل از اینکه در مورد هایکو و هایکوهایی که جناب ایشان سرودن حرف بزنیم، تقاضا میکنیم که خود را به ما و شما به صورت کوتاه بشناسانند.
سلام، من عبدالهادی ایوبی هستم، لسانس پوهنزه حقوق و علوم سیاسی کابل. در سال 1361 در کابل متولد شدیم. در جریان مکتب و همچنان در زمانی که وارد پانتون کابل شدم، به نحوی از آنها شعر با ما گره خورده بود و به می شکل چیزی به نام شعر یا شعرواره ها می نوشتم. نخستین مجموعه شعری ما در سال 1386 خورشیدی تحت عنوان خالصانه برای تو به چاپ رسید. بعد از او در سال 1387 مجموعه دوم تحت عنوان پنجره برای دیدن، مجموعه سوم به نام شگوفه های بامدادی که اخیراً به چاپ رسیده است در قالب هایکو سروده شده.
خب با این حال، با این جوانی که شما دارین کارهای بسیار زیاده کردین، موفق باشین. هایکو یکی از قالب های خاص ژاپنی است با سه مصرع کوتاه 5-7 و 5-3 و زیادتر با مسائل عشق، مسائل طبیعت و خوشنودی روح و حالات خاصی که ژاپنی ها به او اعتقاد دارن سروده میشن. عین چیزی که مثلا لنده در زبان پشتو هست یا مثلا ترانه ها مخصوص زبان فارسی دری. چی فکر میکنین چیزهایی را که شما سرودین، آیا هایکو نام گذاشته میتونین به او؟ اگر میگوین ها، به چی دلیله؟
تشکر. قسمی که شما فرمودین، هایکو فرمی است که پیشینه تاریخی آن به ژاپن برمیگرده. آیستا آیستا هایکو سرایی به اروپا سرایت کرد و به آسیا هم سرایت کرد و در چین بسیار گسترش یافت و بعد از او در کشور ایران. دمی قالب در افغانستان هم قسمی که پیشینه تاریخیش میبینیم، 3 دهه پیش به نام هایکو چیزی نوشته می شده که می تونیم بعضی از ترجمه های آقای حضرت وحریزه در این قسمت یادآور شویم و همچنان 4 سال قبل مجموعه شعری از آقای برنو کریمی.
البته ترجمه های از هایکو بوده. بله
بله،
توضیح شما بسیار توضیح تاریخی و جالب بود، اما آنچه که من می خواستم از شما بپرسم این است که آیا چیزی که شما می سراین در 3 مصرع کوتاه با آنچه که ژاپنی ها به صورت خاص او را هایکو می نامند توافق داره؟ یعنی میشه این چیزی که شما می سراین را هایکو گفت و یا هایکوواره گفت و یا نام جدید برای قالب گذاشت؟ چون ژاپنی ها هایکو را مختص به خود می دانند. حتی در زبان های دیگر کمتر اتفاق افتاده که کسی به زیبایی های خاصی که در هایکو وجود داره با او زیبایی ها نزدیک شود و به مو قوت و قدرت هایکو بسراید.
تشکر. در کتاب شگوفه های بامدادی امو فرم یا شکل و امو قالبی را که به نام هایکو یاد میشه تا حدی را مراعات شده.
یعنی خود شما هایکو می نامین این چیز را که سروده؟
دقیقا.
بسیار خوب، حالا تقاضا میکنم که یک چند تا از این هایکوهای خود را به ما و شنوندگان بخونین.
تشکر. فاجه می کشم، خواب تعارف می کند، دستت را گرفتم، میدانی برق داشت، انفجار بم باعث آغوش گرفتن دو همدیگر شد، درخت ایثار سوختن میکند تا کودک سود نان بخورد، کودک آب مینوشید، دستهای مادر کلان شیرین تر از پیاله بود، هوای کوچه بوی نان می داد، سردردیم گم شد، گل هم او را دوست دارد، گریبان دریده است بالای گورش.
خیلی زیبا، تشکر. اگر بحث قبلی خود را دنبال بکنم، نقد های هم وجود دارد بر هایکوها. کسانی میگن که هایکو اصلا در زبان دری جا نداره، یک قالب خاص ژاپنی هست با ویژگی های خاص خودش. یکی از مشخصه های عمده هایکوها همو بار معنایی خاص مذهبی ژاپنی هاست. روح ملایم و آموزه‌های دینی که با طبیعت و روح ژاپنی‌ها خیلی نزدیک هست سبب شده که بعضی ظرافت‌ها در هایکو جا بگیره. این یک مسئله. مسئله دوم مسئله وزن هست. آن چیزی که ما سیلاب میگیم شاید ژاپنی‌ها با او آشنا نباشند. یعنی هجاهایی که با او وزن می‌سنجیم فرق می‌کنه در زبان ژاپنی و در زبان فارسی یا دری. و مسائل دیگه از این دست. شما چی فکر می‌کنین که آیا با این ویژگی‌های خاصی که هایکو در زبان ژاپنی داره میشه این ظرافت‌ها را همچنان با این زبان که ما حرف می‌زنیم منتقل کرد؟
صحبت‌های شما بسیار زیاد دقیق است. ساختار خود ژاپن و پیوند از این با مسائل مذهبی ژاپن یقیناً که خود هایکو را بار معنایش بیشتر می‌سازه و از امونجا نشأت کرده. اما من فکر میکنم شرایط امروزی و بخصوص انفجار اطلاعات و گسترش پیشرفت ها و همچنان شکستن مرزها در کشورها در جهان امروز این سبب شده که در رشته های مختلف یک سلسله فرم شکنی ها و قواعد شکنی ها به وجود بیاید. یعنی به این مفهوم که ما اگر هایکو را می سراییم در قالب اونمو وضعیت اجتماعی فرهنگی افغانستان می سراییم، یعنی امو واژه ها اونمو حالت های اجتماعی افغانستان در قالب های که بیان میشه، اما صرف در اینجا از قواعد و همی فرم خود هایکو هست که ما از او استفاده میکنیم.
بسیار خوب، از این هایکوهای مخصوص افغان ها یک چند تای دیگه هم بر ما بخوانین.
خواهرم کفش چرمی به پا نکرد، دختر همسایه پلاستیکی می پوشد. لعنت بر انفجار، خواب پرنده را اذیت کرد. گلها متأثرند، در کابل پرنده ها انتحار می شوند. مرا فریب می دهد دیر، شیشه های غبار آلود گلکین. دلم عطر می زند وقتی تو را می بینم، وقتی کابل زیر انبارهای خاک فرسوده می شود، هندوکش پامیر صلابت یک تاریخ را فریاد می زند. حس چشمهایم تو را لخت نمی بیند نازنین، مبادا محکوم به برهنگی شود. آب چشمانت قهوه می ریزد در خستگی دوری، ورنه زنبیل های محبت باغبان توان برداشتن ندارد. غم های دلم را تکاندم، فردا شاید عید باشد. ذکر پرندگان مرا هر پگاه به نماز دعوت می کند.
بسیار خوب، حالا مایل هستم که یک بحث دیگر آغاز کنم. شما می فهمین که آن زمانی که شاعران قصیده می سرودن و شعرهای با قوالب دراستر می سرودن مضمون کمتر بود. یعنی یک شاعر می شیشت و از یک داد و سخای شاه و یا یک حالت طبیعت در 20 و 30 بیت توصیف می کرد. اما فکر می شه که با جهان گسترده و پهناوره که حالا وجود داره با این همه سر و سامان مضمون خیلی زیاد شده، در عوض قالب کوچک شده. چی فکر می کنین که این مضامین کلان و مضامین زیاد در یک قالب خیلی کوچک مثل هایکو جا داشته بوده میتونه؟ منظورم این است که تمام نیازهای احساسی و عاطفی انسان معاصر در یک چنین قالب کوچک جا داشته بوده میتونه؟
من فکر میکنم پیشینه تاریخی شعر و قصیده را در مجموع شما که بیان کردین حالتهای وضعیت همو زمان نشان می داده و ایجاب می کرده که شاعران نویسندگان در مجموع با مو شکل با مو سب و با مو فرم پیش بروند. اما امروز فکر می کنم وقتی که هایکو می سراییم این فرم خاصی است که حالتهای خاصی را بیان می کنند.
بسیار خوب، به نظر شما یک هایکو چی ویژگی های باید داشته باشد تا هایکوی خوب بنداشته شود؟
یک کاربرد واژه ها است که به شکل درستش در هایکو گنجانیده شود.
آغاز و انجام هایکو هست که از ابتدا وقتی که هایکو شروع میشه تا ختم هایکو، یعنی یک هم آغاز داشته باشه و هم تصویر و هم انجام داشته باشه. و در مجموع هایکو بیشتر ظریفانه سروده شده. هایکو عکاسی لحظات است.
از چیزهایی که شما گفتین خودتان مراعات کردین، یعنی به نظر خود شما یک عکاس خوب از لحظات بودین؟
ما تا هر امکان تلاش کردیم که آنچه را که قبلا گفتم در هایکوها بگنجانم و مراعات کنم.
آقای عبدالهادی ایوبی، پیش از اینکه غزل خداحافظی را سر کنیم، از شما تقاضا میکنم که یک چند تا هایکو یا ویا هایکوواره های دیگه خود هم برای ما بخوانیم.
خاک بر نرم افسار فرهنگ نام نویسی گریه کرد. چشمانت جادوگرن، هرچه تعویز گرفتم تأثیر ندارد. گاه می جنگی زیرا حس شیرینیت را معلوم می کنی. عمق اندیشیدن به نگاه تو یک فصل تاریخ است، باید مطالعه کرد. زنگ تفریح بهترین لحظه برای دیدار. تبر زدن درخت سبز را، همسایش خشکید. هنوز هم انسان اسیر است، قبر در میان پنجره آهنی. مسافر در راه، مادر با چایش منتظر در. گوشه از زندگی است، پک پک عصای پدر کلان در دهلیز. هایکو آمد، قصه شاعر کوتاه شد.
نه با او قزودی هم نه، امیدوار هستم که فرصت دیگر باره دست بده تا هایکوهای بیشتر از شما بشنویم. آقای عبدالهادی ایوبی، از شما تشکر میکنیم که به برنامه آمدین و هایکوهای زیبای خود به ما خواندین. شنوندگان عزیز، مهمان برنامه ما عبدالهادی ایوبی، یکی از شاعران جوان بود. کتابشان اگر به دست آوردین به نام شگوفه های بامدادی او را بخوانین، حتما لذت میبرین. و این کتاب با مقدمه دکتر صبرالله سیاسنگ، یکی از نویسندگان شناخته شده کشور، آغاز میشه. و همچنان که ایشان در مقدمه گفته، هایکوهای ایوبی نازکی های گسترنده تر دارند و روان و جاری سروده میشن. و اگر به گفته ایشان با سروده های کوتاه خود همواره برخورد سختگیرانه داشته باشه، خوانندگانش چشم به راه بهترین های فردای او خواد باشند. برنامه را با آخر میرسانیم و شما را به خداوند میسپاریم.
تر او ورزی